همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
درود به همیانان ارجمند و درود به تمام پارسی زبانان در هر کجای دنیا هستند، کسانی که ما با هم در مقاطعی کوتاه یا بلند از تاریخ، فرهنگ و تاریخ مشترک داشتیم و لاجرم بحث هویت ملی متعلق به همه آنها نیز هست. و درود به یاران و همراهان سخت کوش و وفادار برنامه های در شناخت هویت ملی و سپاس از مهرورزی اونها. واقعا مهر شما یاران تنها انگیزه تلاش من در کنار کاری است که سالیان دراز هست شروع کردم برای شناخت ایران، تاریخ ایران و هویت ما ایرانیان. و درود به همکاران گرامی و ارجمند میهن تیوی که مشعل آگاهی و شناخت رو به سهم خود بر دست دارند، باری سنگین رو بر دوش میکشند، آن هم در ظلمات مسموم حکومتی که 14 قرن در سراسر ایران پیشینیانشون سم پراکندند و این سرزمین رو مسموم کردند. در ماه دی هستیم، در 23 دی ماه، و بجاست اشاره بکنم که چنان که قبل از این در برنامه‌های مختلف هر موقع این چنین بوده است اشاره کردم که از نمادهای هویت ملی ما ایرانیان جشن‌های ما بود. در ماه دی ما 4 جشن داریم. روز اول دی، دیروز، میلاد خورشید است، به نام جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان. 8 دی، دی بازر رو داریم، دومین جشن ماه دی. 15 دی، دی به مهر رو داریم، سومین جشن دیگان. و سرانجام 23 دی، دی بدین روز، 4 جشن دیگان رو داریم که امروز هست، یعنی 23 دی. من بارها تأکید کردم در سرزمینی که این همه جشن وجود داشت بیاندیشیم صمیمانه. باید سرزمینی باشد آباد، در امنیت، در رفاه نسبی، با حکومتی مستحکم که بیگانه نمیتونه به این سرزمین حمله بکنه. مردم بنزه کافی مینوشند و میخورند و لاجرم جشن میگیرند. شما مقایسه بکنید، آیا در حکومت آخوندهای کنونی در ایران براستی تقسیم شده به چند ایران؟ ایران حاکمان غارتگر که بر پوست و خون و گوشت و زندگی مردم در حال چرا هستند، زندگی وابستگان به اونها، زندگی باریکه از قشر مرفه و ایران 70-80% مردمی که رنج میکشند، آیا در این سرزمین امکان جشن و شادی عمومی وجود داره؟ نه. تا دلتون بخواد عزاست، غم است، اندوه است، خودکشی است و امثال اینها. و بدین سبب است که ما باید هویت خودمون رو بشناسیم و ایران پیش از اسلام رو، و نهراسیم از این که بگویند اسلام ستیزی می کنید. 14 قرن این آیین علیه ما ستیز کرده است و لطف کرده اجازه دهید اندکی نیز ما نستیز، بلکه برای شناخت بکوشیم که چه بر سرمان آمده و به چه مسمومیت هولناکی دوچار شده ایم. در این ماه حوادث دیگه ای نیز رخ داده که ازش میگذرم. فقط اشاره میکنم که در 17 دی رضا شاه فرمان کشف حجاب رو صادر کرد و به همراه ملکه وقت و دختران خودش بی حجاب به دانشسرای دختران رفتند و سخنرانی کرد. سالهای دراز گفتیم که کشف حجاب اجباری، ولی الان دیگه اجباری در کار نیست. اگر شر این حکومت پلید کم بشود، مطمئن باشید بخش عظیمی از زنان ایران بدون هیچ اجباری آگاهانه این سمبولهای نکبت و اسارت زن رو به زباله‌دان خواهند افکند. بنابراین 17 دی رو با خوبتش باید گرامی داشت و جای 17 دی رو آخوندها در ماه دی دادن به تولد درگذشت ببخشید فاطمه دختر پیامبر، که سمبل زن امروز ایران هست. دهه فاطمیه داریم و جالب اینه که در تقویم آخوندها معلوم نیست که براستی این بانو کی درگذشته. 16 دی از زمره روزی است که اینها میگن که دختر پیامبر درگذشته، و باز 8 دی رو به روایتی میگن که شهادت آن حضرت است، و سرانجام شهادتی دیگر یعنی 16 دی. 3 تا در حقیقت شهادت در تقویم آخوندها ما داریم که نشون دهنده اینه که تاریخی که در تقویم اونها ارائه شده چقدر پر و پای مستحکمی داره. بگذرم از تقویم که باید اشاره‌ای به اون میشد و بروم بر سر بحثی که داشتیم، یعنی در شناخت هویت ملی و شناخت تاریکی ها و روشنایی های آن. در بخش 46 این بحث ها هستیم. در 4-5 برنامه قبل بر اساس سند ارجمند هویت ملی ما ایرانیان، سند فرهنگی، اسطوره‌ای و تاریخی، یعنی شاهنامه فردوسی، من از وطن و میهن در شاهنامه صحبت کردم و گفتم که میهن از نظرگاه فردوسی و قهرمانان شاهنامه چیست، و اشاره کردم اگر پای ما ایرانیان با هر مرامی، چه چپ باشیم چه راست یا میانه، بر روی میهن صفر نباشد، راه به جایی نخواهیم برد و به همان دامی خواهیم افتاد که در 22 بهمن سیاه، خلاصه به زیر سایه عبای خمینی خزیدیم و بدون توجه به این که چه می آید و که می رود فریاد مرگ بر شاه کشیدیم و درود بر خمینی، و خمینی آمد. چون برامون هویت مطرح نبود. اگر هویت ایرانی مطرح بود، چپ ایرانی می دانست که چه کسی می آید و این حضرت، این ملا هیچ خلاصه علاقه‌ای به ایران و ایرانی ندارد، بل امت را به رسمیت می شناسد و سرزمینی که اسلامی است و باید بر او حکومت کند به عنوان کسی که اشغال کرده. در هر حال اشاراتی در مورد وطن شد و نیز در رابطه با میهن، جنگ و صلح رو در شاهنامه فردوسی من اشاراتی کردم که شاهنامه با اینکه رزمنامه است، کتاب جنگ هاست، و در سراسر این اثر ما شاهد رزم پهلوانان هستیم، رزم شاهان هستیم، رزم با دیوان، رزم با عنصر شر، ولی در سراسر شاهنامه فردوسی مبلغ صلح و دوستی است و حتی وقتی رستم قهرمان محوری شاهنامه دست به کشتار میزنه به خاطر خونخواهی قتل سیامک، فردوسی اون رو نقد میکنه و نیز در رابطه با وطن پرستی اشاره کردم که شاهنامه هرگز به شوونیزم صحه نمیگذارد و اشاره کردم که مادر رستم رودابه از خلاصه بازماندگان و دنباله ضحاک قهرمان منفی، یعنی ضد قهرمان منفی شاهنامه است و نیز نمونه‌های دیگه ای داریم. ولی در شاهنامه اشاره کردم جنگ نیز هست و جنگ بر سه محور هست: یک، جنگ به خاطر دفاع از وطن مشروعیت داره; دو، جنگ به خاطر دوری از ننگ و نام و شرف و افتخار که همه قهرمانان شاهنامه به اون وابستند، و سوم، جنگیدن در ارتش خیر، ارتش فلسفی خیر و نیکی، یعنی ارتش اهورامزدا. این محورهای جنگ در شاهنامه است. جنگ دیگر مشروع نیست. از این میگذرم و بیشتر رو به خودتون واگذار میکنم و بهترین معرف مقولات درون شاهنامه خود شاهنامه است. هیچ کتابی بهتر از شاهنامه و قهرمانان شاهنامه بیانگر خلاصه مقولاتی مثل جنگ، صلح، میان پرستی، نیکی، شر و امثال اینها نیست. در برنامه قبل اشاره کردم که بجاست ما برویم و در کنار شاهنامه، ایلیاد و اودیسه، یکی از بزرگترین آثار حماسی جهان رو که تأثیر فرهنگی و تمدن ساز واقعا قدرتمندی داشته بنگریم و این دو اثر رو که هر دو بی نظیرند، هم ایلیاد و اودیسه اثر هومر و هم شاهنامه اثر حکیم توس، در کنار هم اینها رو ببینیم. این بسیار مهمه. بدون اینکه ما بخوایم به صورت سوری یا به قول معروف میان پرستانه غلط صحه بگذاریم روی شاهنامه و بگوییم ایلیاد و اودیسه فروتر است یا برعکس، میخوایم این دو اثر رو بررسی بکنیم، ببینیم که محتوای اینها چیست و به راستی کدام یک گستره وسیعتری رو به خودشون از لحاظ اندرونه اختصاص دادند. اشاره کردم که در ایران خوشبختانه تحقیقات بسیار زیادی تو این زمینه شده که ما رو بی‌نیاز می‌کنه واقعا، به خصوص زنان آگاه ایران زمین در داخل کشور تحقیقات بسیار ارزنده‌ای کردند که من به برخی اشاره کردم و می‌توانید روی رسانه‌های جمعی، روی اینترنت، حول واژه‌های ایلیاد و اودیسه و شاهنامه به این آثار دسترسی پیدا بکنید. بسیار باعث خوشبختی است که در ایران زمین فروکوفته شده توسط ارتش شر، انگرمینو و اهریمن، که این بار مار بر دوش ندارند، ماران بر سر آنها عمامه شده است، چنین نبرد فرهنگی وجود دارد. و اما بپردازم به مقایسه کوتاه از این دو اثر. ایلیاد و اودیسه 2000 سال قبل از فردوسی سروده شد در یونان و شاهنامه 1000 سال پیش، یعنی این دو اثر در حقیقت دورانی 3000 ساله رو به خودشون اختصاص میدند. وقتی که ما بررسی میکنیم، اگر ایلیاد و اودیسه رو خونده باشید، که من سالها قبل موقع دبیرستان بودم این رو خوندم به مدد تلاش استاد ارجمند شجاع‌الدین شفا که این رو کوشش کرده بود با کمک یاران خودش خلاصه به ترجمه فارسی بکشاند که کشانده بود. این اثر رو سالها قبل موقعی که من دبیرستان بودم خواندم. شاهنامه هم که در حقیقت در خانواده من کتابی بود که فراموش نمیشد. و کم کمک سالها بعد موقعی که در غربت بودم در سال 1968 دست به تحقیق روی این زمینه زدم تا ببینم که این دو اثر چه اندرونه ای دارند. هنوز از 30 و چند سال قبل در خاطرم مونده که وقتی این دو اثر رو من در کنار هم قرار دادم، هم شیفته زیبایی ایلیاد و اودیسه و نیز زیبایی های شاهنامه شدم و هم به این درک رسیدم که در مقایسه بدون آن که بخوایم یکی رو ما فرو بکشیم و یکی رو فرا، شاهنامه یکی از مختصاتش اینه که حیطه بسیار بسیار وسیع‌تری از ایلیاد و اودیسه رو به خودش اختصاص میده. در حقیقت از جهان شناسی شروع میکنه، آغاز جهان، و بعد میاد به دوره اسطوره‌ای و تاریخی و ما دوران پیشدادیان و کیانیان رو داریم، تاریخ اساطیری ایران رو، و بعد تاریخ باستانی رو، یعنی دوران پس از پیشدادیان و کیانیان تا پایان دوره ساسانیان. اگرچه برخی از بخش‌های دوره تاریخ باستانی کمرنگه، ولی در هر حال اینها در اندرونه شاهنامه وجود داره. یعنی اگر زمان رو نیز ما به عنوان یک جغرافیا در نظر بگیریم، جغرافیای شاهنامه بسیار بسیار وسیع‌تر از ایلیاد و اودیسه است که من به اون اشاره خواهم کرد. و نیز شروع شاهنامه و ایلیاد تفاوت جدیشون اینه که در ایلیاد و اودیسه جنگ در حقیقت به خاطر یک ماجرای عاشقانه در می گیرد. استاد ارجمند عبدالحسین زرینکوب در این زمینه تحقیقات جالبی داره، بسیار استادان دیگر نیست، دکتر اسامی ندوشن که واقعا خواندنی است. ولی ما وقتی شاهنامه رو میخوانیم میبینیم که جنگ ها به خاطر میهن، به خاطر دفاع از شرف، به خاطر جلوگیری از نفوذ بیگانه به ایران شروع میشه و حول مقوله میهن به چرخش در میاد. ولی در ایلیاد و اودیسه جنگ به خاطر عشق به یک زن است. پاریس شاهزاده تروا می رود به یونان و هلن زن منلاس رو فریب میده، با خود به تروا میبره و بعد جنگ 10 ساله به خاطر این زن در میگیره و جمعیت بسیار زیادی کشته میشن. ولی در شاهنامه محرک جنگ، همینطوری که اشاره کردم، حس افتخار، عشق به آزادی یا انتقام جویی از خون کسانی است که به ناحق ریخته شده، مثلا کینخواهی از ریخته شدن خون ایرج، کینخواهی از ریخته شدن خون سیاوش، ایران و توران رو به جنگ میکشونه و نیز عشق به افتخار و نامجویی. رستم و اسفندیار رو در مقابل هم قرار میده و به مجموع محرک جنگ در شاهنامه با محرک جنگ در ایلیاد و اودیسه بسیار متفاوته. و اما کمی برویم به ایلیاد و اودیسه و شاهنامه. ایلیاد و اودیسه کهنه ترین و قدیمی ترین حماسه یونان باستانه. موضوعش از جنگ تروا شروع میشه که این موضوع رو موسیقی دانان، آوازخوانان در کوچه و خیابان میخواندند قبل از هومر، و هومر اینها رو به رشته نظم کشید. داستان با مشاجره بین آشیل سردار تسالی و آقا ممنون پادشاه آرگوس شروع میشه. آقا ممنون دختری رو که آشیل اسیر کرده بود از وی می ستاند. آشیل رنجیده میشه، از جنگ سر میتابد و تتیس ربونو دریا که مادر آشیل قهرمان افسانه این ماجراست، از خلاصه خدای خدایان میخواهد که آقا ممنون رو خلاصه زئوس موفق نکنه. آقا ممنون شکست میخوره و ادامه ماجرا. این جرقه اولیه است و ما میتونیم محرک قهرمانان ایلیاد رو ببینیم. آیا چنین دورنمایی رو به قول استاد زرین کوب میتوان در شاهنامه نیز جست؟ در ایلیاد عشق به یک زن ماجرا رو شروع میکنه، ولی شاهنامه این چنین نیست. جنگ رستم و اسفندیار مثلا بر سر عشق و زن نیست، بر سر به ننگ کشیده نشدن اصلی ترین قهرمان به محوری است که مفهوم ایران حول اون در حال چرخش است. و در این زمینه رستم حتی سر از فرمان شاه بزرگ شاهنامه میپیچد، یعنی قدرت و عظمت پهلوانان شاهنامه از یک طرف شکننده است، زیرا برخلاف قهرمانان ایلیاد و اودیسه به آسمان و خدایان گوناگون پیوند ندارند، یعنی از اونها نیرو نمیگیرند. قهرمانان شاهنامه زمینی هستند، خاکی هستند و هر کدوم به خودشون متکی هستند و نیز به نیروی بازو، ولی پهلوانان ایلیاد و اودیسه هر کدوم به یکی از خدایان بسیار یونانی و جاودانگان تکیه دارند و شکست و پیروزیشان حاصل نیرو و قدرت خودشون نیست، حاصل نیرو و چیزی است که خدایان به اونها عرضه میکنند. مثلا تتیس مادر خدایان تمام انرژی خودش رو برای نابودی خاندان پریام به کار میبره، حتی با همسر خودش زئوس خدای بزرگ و مخوف ایلیاد و اودیسه ستیزه میکنه و تصمیم میگیره که تروا نابود بشه و دودمان مربوطه رو از بین ببره. دخالت خدایان در صحنه‌های جنگ به قدری است که قدرت قهرمانان رو ضعیف میکنه. یعنی جنگ ها رو وقتی ما بررسی میکنیم، جنگ قهرمانان نیست، جنگ خدایان هست با دیگر و این ارزش قهرمانان رو پایین میاره. ولی در شاهنامه اراده انسان موجب جنگ و صلح هست، نه هوسناکی خدایان کوه المپ که این صحنه ها رو به وجود میاره. اگر جنگ مثلا تروا 10 سال ادامه یافته، مقاومت مردم باعث ادامه جنگ نبوده و پافشاری یونانیان نیز باعث ادامه جنگ نبوده، بلکه اراده خدایان هست که وقتی آدم بررسی میکنه خلق و خویشون کاملا انسانیست. زئوس وقتی ما بررسی بکنیم تا درجه انسان میاد پایین، دخالت میکنه، خطا میکنه، از خودش زبونی نشون میده و موقعی که مثلا همه خدایان به خواب رفتند بی خواب میمونه تا راه چاره پیدا بکنه. ولی در شاهنامه من واقعا روی این تاکید میکنم، قوای مافوق انسان چندان دخالتی ندارد. تنها نیرویی که در شاهنامه مافوق انسان هست سیمرغ هست، یک موجود غیر بشری که سرنوشت زال و رستم رو تحت خلاصه قدرت خودش داره و وقتی که رستم در میماند سیمرغ بیاری اون میاد، مثلا در جنگ اسفندیار و یا داستان سهراب، که اینجا نیروهای غیر بشری رو ما میبینیم، اما نه به اندازه ایلیاد. دیوان و جادوان نیز در شاهنامه نیز گاهی سر و کلهشون پیدا میشه، ولی نادر و اتفاقی است. این نکته ایست که شاهنامه رو زمینی تر میکنه از ایلیاد. به جز جغرافیای وسیع و چند هزار ساله ای که در شاهنامه ما میبینیم که بسیار گسترده تر از یک جنگی است که مثلا 20 سال طول میکشه و تمام داستان ایلیاد و اودیسه حول این جنگ میزنه. به جز این قهرمانان هستند که قهرمانان ایلیاد و اودیسه خصائص و صفات بشری دارند، بسیار اما ساده اند، ضعف های زیادی در اونها دیده میشه، حتی به قول استاد در این کوب نمونه های از پستی در احوال اونها پیداست، گاه فرومایند، گاه طماعند، گاه خودخواهند. اما قهرمانان شاهنامه، باید برویم به شاهنامه، نمونه انسان های قهرمان هستند. محرک آنها کشش های شدید، ولی نه کشش های مثلا جنسی، کشش های فراتر از اینها، حس افتخار، عشق به وطن، علاقه به آیین و کیش، عشق به زندگی، اونها رو میکشه به مبارزه. مثلا وقتی که ما رستم رو نگاه میکنیم، با اینکه قهرمان اصلی است، با اینکه همواره آواره بیابان ها و میدان هاست و در پی دشمنان خویش است، ولی خصائص انسانیش فراموش نمیشه. حتی در صحنه های هورناک هفتخان نیز چند لحظه ای رو از صحبت زن جادو بهره میگیره و یا سهراب بندرز و هومان عشق دختر جنگجو رو فراموش میکنه و برای اینکه به افتخار برسد عشق رو به کناری میگذارد. این ویژگی های قهرمانان شاهنامه است. در ایلیاد جنگجویان کمتر اهل عیش و عشرت هستند و وقتی که پاریس در روزهای جنگ هلن رو برمیگزیند، همون رو محکوم میکنند که تناسایی میکنی و رامش و خلاص عیش و عشرت جایز نیست. این از یک طرف خوبه، ولی از یک طرف قهرمانان شاهنامه باز خاکی تر و انسانی ترند. قهرمانان ایلیاد و اودیسه از یک طرف وصف به خدایانند و از یک طرف خصائص انسانی در اونها در بسیاری اوقات سرکوب میشه. نمونه عالی آشیل هست، برترین قهرمان ایلیاد، که وقتی اون رو شخصیتش رو بررسی میکنیم ببینیم که خصائص خاصی دارد. مثلا دوستی صمیمانه او با پاتروکل، محبت به پدر فرتوت خودش، ترحم به پریام تیره‌بخت و نمونای از این قبیل. در شاهنامه اگر بخوایم نفری رو پیدا کنیم که در مقابل برترین قهرمان ایلیاد و اودیسه اون رو معرفی بکنیم، رستم هست در مقابل آشیل. رستم نفر یکم در شاهنامه هست و به خاطر وضعیت روحی و جسمی خودش ممتاز از همه قهرمانان شاهنامه، ولی رستم باز هم خصلت انسانی دارد، فناپذیره، در حالی که آشیل نیمه انسان و نیمه خداست. در حقیقت مثل اسفندیار روحین تن هست و این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، میبینیم که جنگ های رستم و وجود او یک شکوه و عظمتی بسیار گسترده به میدانهای جنگ میده و علتش هم اینه که او فناپذیره، یعنی با تمام قدرت بدنی که داره مثل آشیل به قول معروف ضد ضربه نیست. ولی وقتی کسی که فناناپذیر باشه مثل آشیل و به میدان جنگ بیاد، قاعدتا اون شکوه و عظمتی رو که یک انسان فناپذیر با سلاح خودش با اراده خودش در میدان جنگ ایجاد میکنه نمیتونه داشته باشه. تالی تل و آشیل اسفندیار هست که در شاهنامه این آشیل هست، روینتن هست، ولی این قهرمان روینتن در نهایت موقعی که به جنگ رستم میره مغلوب قهرمانی میشه که روینتن نیست و میتواند بمیرد و این چنین سرنوشتش رقم میخوره. نکته مهمی که در قهرمانان شاهنامه هست آزاد بودن این قهرمانان حتی از قدرت آسمانی و از قدرت زمینی، یعنی شهریار وقت است. نمونه خیلی روشنش رو وقتی که ما در شاهنامه جستجو می‌کنیم رستم هست که وقتی که دستور میرسد که توس رستم رو بر دار بکنه، رستم علیه برجسته ترین شهریار وقت میشورد. تهمتن برآشفت با شهریار که چندین مدار آتش اندر کنار، همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. باز من تاکید میکنم که محور در شاهنامه، علارغم این که شاهنامه کتاب شاهان و شهریان هم است، ولی قهرمان اصلی است، فراتر از شاه که میگه که تو را شهریاری نه اندر خور است. ز مصر و ز چین و ز هاماوران، ز روم و ز سکسار و مازندران، جگر خستی تیغ و رخش منند، همه بنده در پیش رخش منند. تو اندر جهان خود ز من زنده ای، به کینه چرا دل پراکنده ای؟ دلیران به شاهی مرا خواستند، همان گاه و افسر بیاراستند. سوی تخت شاهی نکردم نگاه، نگه داشتم رسم و آیین و راه. اگر من پذیرفتمی تاج و تخت، نبودی تو را این بزرگی و بخت. نشاندم بدین تخت من کیقباد، چه کاووس دانم چه خشمش چه باد. این بیان قهرمان اصلی شاهنامه است در مقابل شاه روزگار، و رستم میگه تاج و تخت تو از من است. اینجاست که یکی از نکات بسیار بسیار مهم شاهنامه است و دیدگاه فردوسی که او کجا میخ اصلی شاهنامه رو میکوبه، با احترام به شاهان، ولی همونطوری که من در بخش شهریاری در ایران و در نگاه فردوسی اشاره کردم، شهریاری در ایران مشروطه، مثل سلاطین بعد از اسلام نیست. سلطان، سلطجو، شهریار، شهریار. و یک قیودی داشت، فره ایزدی باز ستادنی بود اگر شهریار اشتباه میکرد، چنان که در جمشید این چنین شد، گاو رو کشت، درخت رو قطع کرد و دچار غرور شد، سه فره ایزدی رو از دست داد و ایران به سیاهی حکومت ضحاک افتاد و خودش نیز به سرنوشتی بسیار تلخ. و نیز مقید بودن شهریاری به پهلوانان، به خردمندان، به موبدان و خیلی چیزهای دیگه. نمونه عالیش رو ما اینجا میبینیم در بیان رستم به کاووس شاه، و رستم دربار رو ترک میکنه با قهر و کاووس پشیمون میشه. شبیه این رو ما نیز در عتاب تهدیدآمیز آقا ممنون در صحنه شبیه به همین داریم که جواب می شنود که این فرمان ها را بر دیگران تحمیل فرما، زیرا من برای فرمان برداری تو آماده نیستم. ولی مسئله اصلی اینه که در شاهنامه شهریار نیز این ظرفیت رو داره که اشتباه خودش رو بفهمه و خیلی زودتر از آقا ممنون می دانند که اشتباه کردن و اگر که این اشتباه رو برکنار نکنند خطر بزرگی ایران رو تهدید می کنه. زیرا ایرانیان هرگز نمی توانند از پهلوانی که 700 سال محور حفظ ایران بود دست بکشند و عظمت او به قدری است که غیبت رستم یعنی شکست ایران و ایرانیان، و به همین دلیل به دنبالش میرن، با احترام او رو باز میگردنن و خودشون انتقاد میکنن. ولی در ایلیاد و اودیسه اینطوری نیست. یعنی اینجا هومر در سطحی پایین تر از فردوسی برخورد میکنه. موقعی که ازش میخوان که از خیمه خودش بیاد بیرون و بپیوندد به جنگجویان قبول نمیکنه و غیبت او مایه خلاصه خرابی اوضاع میشه. و اینجا باز میبینیم که ایلیاد از زمین میره به آسمون، یعنی میروند سراغ تتیس، مادر او که یک الهه آسمانی است، و او به جای اینکه مسئله رو حل بکنه از زئوس خدای خدایان میخواد که کینه آشیر رو از آقا ممنون بگیره، و اینجا در جنگ شکست میخورند. یعنی مسئله میهن و وطن و اینها بازیچه هوا و هوس خدایان و انسان ها میشه. این تفاوت دو اثر هست. و نیز یکی از چیزهای بسیار بارز در این دو اثر حماسی بودن اونها و اینکه حس شگفتی و ستایش رو برانگیزد. این خاصیت رو اگر منصفانه نگاه بکنیم در شاهنامه بسیار قوی تر از ایلیاد هست. در حوادث ایلیاد خدایان هستند که نقش بازی می کنند. خب جای شگفتی هم نیست، برای اینکه خدایان وقتی که با نیروی خداگونه خودشون وارد میدان جنگ میشن هیچ کاری نیست که انجام ندن. ولی در شاهنامه این قهرمانان زمینی و خاکی هستند که با نیرو و اراده خودشون وارد میدان جنگ میشن، و اینجاست که قدرت و عظمت قهرمانان خاکی شاهنامه که قابل کپی برداری است بسیار زیباتر از ایلیاد و اودیسه است. ما نمیتونیم از خدایان کوه المپ و انسانهای خاکی نمونه برداری کنیم، ولی میتوانیم از قهرمانان شاهنامه، از سهراب، از سیاوش، از اسفندیار و در محور هم از رستم کپی برداری بکنیم. زیرا ما نیز قرنها پس از اونها، دورانها پس از اونها انسانهای هستیم خاکی. میهنمون در خطر هست، ضحاکیان بر آن حاکمند، و لاجرم میتوانیم با تمام ضعف و قدرتهای خودمون مثل قهرمانان شاهنامه از اونها یاری بگیریم و بجنگیم. به همین دلیل میتوان گفت روح حماسی در شاهنامه از ایلیاد بسیار قوی تر است، و این نکته است که باید روی اون تاکید کرد. این اندکی از بسیاره. باز هم تاکید میکنم هر دو این آثار بسیار ارزشمندند و ایلیاد و اودیسه علی‌رغم نکاتی که من اشاره کردم تأثیر گسترده بودنش به دلیل اینکه زیر ساخت فرهنگ و تمدن اروپایی قرار گرفت گسترده تر از شاهنامه است. ولی شاهنامه در محتوا ظرفیت های بسیاری داره که به دلایل مختلف تاریخی، به خصوص وجود ارتجاع مذهبی، وجود آخوندها و حکومتشون نگذاشته که ما بتوانیم از تمام مختصات شاهنامه استفاده بکنیم و همواره اسلام عزیز در طول قرنها کار خودش رو انجام داده. این یک اشاره اندکی بود به ایلیاد و اودیسه. باز هم تاکید میکنم در این زمینه آثار بسیار کسانی که دانش بیشتری از من داشتند نوشتند، باید آثار اونها رو خوند، نکاتی رو که اشاره کردند در زمینه‌های مختلف، میان پرستی، جنگ، صلح، قهرمانی، تأثیر خدایان، حتی رنگ در شاهنامه و رنگ در ایلیاد و اودیسه و بسیاری چیزها، باید اونها رو خوند و دانست. ولی من به همین اندازه اکتفا میکنم و باز تاکید میکنم که هر دو اثرهای بسیار ارزشمندی هستند، ولی حیطه گستردگی زمانی و مکانی شاهنامه بسیار وسیع‌تر از ایلیاد هست. ایلیاد و اودیسه علت جنگ علتی فردی و عاشقانه، ولی در شاهنامه وطن، شرف و افتخار علت جنگ هاست و نیز روح حماسی در شاهنامه قوی تر، زیرا قهرمانان اون از خدایان کمک نمی گیرند، بلکه به نیروی خودشون متکی هستند و به خرد و شعور خودشون، در حالی که قهرمانان ایلیاد و اودیسه حتی خیلی هاشون فرزندان خدایان هستند و سرنوشت جنگ ها رو نه زمین بلکه خدایان که و المپ خلاصه تعیین می کنند. اما به اینجا که رسیدیم، من می خوام اشاره بکنم به یکی از کسانی که فردوسی رو در درون خودش زنده کرد، یعنی ملک اشعرای بهار. من این رو به این دلیل در این برنامه پیش رو قرار دادم که برانم که دو شاعر رو در پایان مصاحبت خودمون با فردوسی بزرگ در پیش رو قرار دادم و اونها رو معرفی کنم. هر دوی اینها آدم های بسیار ارزشمندی هستند. درباره ملک اشعرا در همین برنامه های میان تیوی با جناب سعید بهبهانی، موقعی که طی 230 برنامه ما شروع کردیم و رسیدیم به دوره مشروطیت و بعد دوره پهلوی، درباره بهار صحبت شد. کارش، ارزشش، همکاری و یاری او با رضا شاه و علل این همکاری و نکاتی دیگر. ولی یکی از مختصات بهار فردوسی شناسی و عشق او به فردوسی بود و اینکه فردوسی رو خوب شناخت و در درون خودش زنده کرد. و در شعر بهار ما در زوایای بسیاری فردوسی رو زنده می‌بینیم. بهار کسی بود که به هویت ملی احترام بسیاری می‌گذاشت. بهار برآمده از انقلاب مشروطیت بود. دوره قبلی رو دیده بود که چه بر سر ایران آمده. و ایران رو دوست داشت. زبان مشترک مردم رو دوست داشت، زبان فارسی رو، زبانی که زبان سراسری بود و قرنهای قرن روی اون کار شده بود. و من متاسفم که کسانی که از بزرگان گذشته ما بودند، مثل جناب دکتر براهنی، می نویسند که کسانی که معتقدند که زبان فارسی باید زبان سراسری باشد، با بیانیه حقوق بشر خلاصه سر جنگ خواهند داشت. مضمون رو دارم میگم. خب این بزرگوار کسی بود که در دوره دانشجویی ما از محبوبان بود. فردی بود چپگرا، کتابهای زیادی نوشت، تأثیر خیلی مثبتی داشت، ولی بعد از 40-50 سال در سنین سالخوردگی ما شاهدیم که نکاتی رو مطرح میکنه که من این رو در یکی از روزنامه‌هایی که مربوط به کابل هست خوندم و تعجب کردم که چطور کسی که خودش یک ادیب هست چنین حرفی رو میزنه. و کدام ملتی هست که زبان مشترک نداره؟ آیا فرانسه نداره؟ انگلستان نداره؟ سوئد نداره؟ کجا نداره؟ هندوستان نداره؟ در هر سرزمینی با احترام به تمام زبانها و بزرگداشت اونها و رونق بخشیدن به اونها باید توجه داشت که یک زبان مشترک لازمه و نیز این زبان رو باید به درستی شناخت. این زبان خودش رو تحمیل نکرده، بلکه سرزمین ایران اون رو پذیرفته و خوب بود که می فهمیدند که اگر در مملکتی که از 1400 سال بعد از اسلامش نزدیک 1200 سال ترکان غیر ایرانی حکومت کردند، نه آذری ها. گفتم من با ترکان غیر ایرانی هم سر جنگ ندارم، با کسانی که ایران رو اشغال کردند و تأثیرات مثبتی هم باقی نگذاشتند. برویم کارنامه‌شون رو ببینیم. از پس از سامانیان، غزنویان، خوارزمشاهیان، سلجوقیان، بعد اون 314 تا دولت پس از مغول‌ها، ایلخانان و غیره که اکثرشون رگ و ریشه ترک غیر ایرانی داشتند، و بعد صفویه و بعد هم افشاریه و قاجاریه. خب کسی مثل سلطان محمود که 3-4 میلیون کیلومتر مربع زیر دستش بود، 50,000 نفر رو به جرم بددینی بر دار کشید، سرکوب کرد، خفه کرد. این بزرگوار علت این که زبان فارسی رو به رسمیت شناخت این که زبان خودش قدرت اینو نداشت که یک مملکتی رو که قرنها زیسته بود بوروکراسیش رو کنترل بکنه و در دربار خودش 400 تا شاعر فارسی زبان وجود داشت و نیز توجه نکردن به این که کسانی که از نمایندگان نگاهبانی زبان فارسی هستند مثل آخونزاده، مثل طالبوف، مثل صابر، اینا آذری هستند. کسی مثل کسروی، کسانی که انقلاب مشروطیت رو وجود آوردن سرانش آذری هستند. در سرزمین ما یعقوب لیث بلوچ سیستانی بود که زبان فارسی رو به رسمیت شناخت و پیامبر ایرانی زرتشت به قولی در ارومیه به دنیا آمد. آن وقت این بحث ها. ولی خوشبختانه در کنار اینها بزرگی چون بهار هست که خوب میداند. و من تا جایی که فرصت هست در این برنامه اشاراتی خواهم داشت و ادامه رو میذارم برای برنامه بعد. و نیز در کنار بهار شاعر بزرگ محبوب دیگه خودمون احمد شاملو رو و موضع‌گیریش در مقابل فردوسی رو من بررسی خواهم کرد که چرا شاملو چنان بود و بهار این چنین. و اما برویم سر بهار. و من همینجا سپاسگزار مطلب بسیار پرباری هستم که یکی از بانوان فریخته میهنمون خانم دکتر شهین سراج در این مورد نوشته و خیلی نکات جالبی رو اشاره کرده و ایشون فرمودند که بهار رو میگن ستایشگر آزادی، ولی در کنار اون باید گفت ستایشگر فردوسی و باید به دنبال این رفت که چرا بهار ستایشگر فردوسی شد. زیرا بهار نه یک ستایشگر معمولی، بلکه کسی است که با فردوسی نوعی گیردار معنوی داشت و این گیردار معنوی از ستایش معمولی یک شاعر بزرگ به شعار بزرگ دیگر، فقط رنگ نمی گرفت. بهار فردوسی رو درک می کرد. بهار ایران رو درک می کرد. بهار نگاهبانی فردوسی رو از میراث فرهنگ و ادب ایران در طول قرون اعصار درک می کرد و به همین دلیل هم بود که بهار به خاطر حفظ ایران، به خاطر پاسداری از زبان و فرهنگ رفت و در کنار رضا شاه و به دعوت رضا شاه شروع به تلاش کرد و حتی با شجاعت خطاب به شاه قدرتمندی که در حقیقت بنیانگذار ایران مدرن بود نوشت: من ما غضب بر اهل ادب تا ننو شود فردوسی و ملامت محمود غزنوی. خطاب او به رضا شاه است. در عین همکاری با اون به اون میگوید که بگذار ایران بپاید و بروید و اهل ادب رو که به یاری تو آمدند خلاصه از خود مران تا داستان فردوسی و ملامت محمود تکرار نشود. یعنی نگران سرزمینش بود، حتی نگران شخصیت رضا شاه بود که ضربه ای نخوره از زاویه دوستی. بهار از دو زاویه فردوسی رو می شناخت. از دیدگاه یک محقق و کسی که تلاشگر فرهنگ و ادبیات پارسی است و نیز از دیدگاه یک شاعر که با شعر فردوسی و زیبایی های اون آشنایی داشت. خب در این زمینه خیلی های دیگه هم نوشتند. استاد ارجمند جلال خالق مطلق، علی میرانصاری، دکتر سجاد آیدنلو کارهای بسیار زیادی انجام دادند، ولی کار بهار کاری است فراتر از اینها. کار بهار کاری است آکادمیک در کنار کسانی مثل سید حسن تقی‌زاده، عباس اقبال آشتیانی، علامه قزوینی، دکتر رضازاده شفق، فروغی، کسانی که در حقیقت تلاش در شناخت شاهنامه رو قبل از همه آغاز کردند و در این زمینه بهار کنار اونا ایستاده. وقتی که آثار بهار رو در زمینه فردوسی شناسی و شاهنامه شناسی میخونیم میبینیم 7 مقاله ارزشمند و سنگین و خطابه‌ای که در هزاره فردوسی در سال 1113 ایراد کرد یکی از، یعنی مجموعی از بهترین کارها در زمینه شناخت شاهنامه است که همه اینها منتشر شده و نشون میده که بهار چگونه فردوسی رو مینگریست. فردوسی رو از نگاه بهار اگر بخوایم ببینیم باید نه تنها در مقالات بهار بلکه در شعرهایی که تأثیر گرفته از شاهنامه بنگریم. نخست در سرودهایی که برای ستایش از فردوسی سرود و شاهنامه، دوم در زمینه برداشتهایی که از شاهنامه گرفت و در شعر خودش به کار گرفت. وقتی که ما ستایش نامهای بهار را از فردوسی میخوانیم میبینیم که یکی از دلایل ستایش بهار شناخت شخصیت و روانشناسی فردوسی بزرگ است که موجب میشه که او از فردوسی ستایش بکنه و این سوال رو بکنه: فردوسی که بود؟ از کدام طبقه برخواسته بود؟ فرهنگ و سواد او چه بود؟ چه رنجهایی رو تحمل کرد؟ چه تنهایی ها رو تحمل کرد؟ چه عواملی او رو شوراندند که شاهنامه رو بسراید؟ این پرسش ها جمعی از پرسش هایی است که بهار از خودش می کرد و رفت و شروع به فعالیت کرد تا فردوسی رو بشناسد. و نیز خود بهار می گفت هیچ شناسنامه‌ای و نوشته‌ای بهتر از خود شاهنامه نمی تواند فردوسی رو معرفی بکند. و به همین دلیل هم شروع کرد به بهره گرفتن از خود شاهنامه و شرحال فردوسی رو از روی شاهنامه نوشت و در جشن هزاره فردوسی این مقاله و این برداشت رو در مجله باختر منتشر کرد. مجموعه پژوهش‌های بهار نشون میده که او فردوسی رو نه به عنوان یک ستایشگر معمولی بلکه به عنوان یک شناسنده درک کرد و عناوینی که به امیده جالبه: خردمند حکیم، سخنسنج وزین، برنا شاعر، استاد شاعر والانژاد، دهقانزاده دانشور و کسی که از شعوبی مردمش در گوش درهای سمین داشت. حکیم نامی، فردوسی سهرافرین. این برداشت بهاره. حالا من موقعی که به احمد شاملو رسیدم، او هم استاد ارجمند و محبوبی است و یادش گرامی باد، به او هم خواهم پرداخت او چه برداشتی از فردوسی داشت. بهار چون پای خودش روی هویت ملی صفر بود، فردوسی رو مردی میهن پرست و ایران ستا میداند و به خاطر ایران پرستی و حفظ ایران کار بزرگ خودش رو شروع میکنه و رنجهای فراوانی رو بر خودش هموار میکنه. بهار میگوید که فردوسی استقلال اندیشه و استقنای روح داشت و قابل مقایسه با شاعران زمانه خودش نیست. و برای اینکه بشناسند فردوسی رو، او رو کنار کسانی چون اسجدی، عنصری، فرخی و زینتی که آثار زیادی آفریدند قرار میده و میگوید آنها چندان کار سترگی نکردند. اگر هم سخنی گفتند و شهرتی به هم زدند، با این همه باز هم بندگان و شاگردان و استاد بزرگی طوس بودند. از این رو که فردوسی هم از نظر سخن و هم منش بر همه سروری داشت و می سراید چهار تن در یک زمان جستند، در دوران سری پنج نوبت کوفتند، از فر شعر و شاعری جاه و آب رودکی شد تازه زین چهار استاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری، درگه محمود شد زین چهار شاعر پر فروغ، همچنان که از هفت اختر گنبد نیلوفری، زر فرستادند بهر شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بیه که بازرگان بودند و محمود مشتری بود کار شاعران در حضرت غزنی به کام، زان کجا محمود را بود شیوه شاعر پروری. بر خدمت هر یکی نیکو غلامان داشتند، با کمرهای مرصع با قباهای زری، ایستانیده به درگه مرکبان راهوار، گسترانیده به مجلس فرشهای عبقری، در حضر همراه خسرو در سفر همراه شاه، شوق خدمت در سر و در دست زر شش سری. دیگه اینا شاعران دربار محمود بودند که بندگان بودند و شاگردان برای استاد طوس، زان که بودش بر سخن سنجان دوران سروری. مقایسه میکنه با شاعران دوران خودش فردوسی رو و جامعه ادبی روزگار خودش رو، تصویری ترسیم میکنه که سرایندگان این جامعه ادبی به دنبال زر بودند و کنیزک و عشق و حال خودشون، و مهم نبود براشون که جناب سلطان 50,000 نفر رو به قولی بددین رو بردار کشیده، ولی فردوسی شور احیای وطن در سر داشت و خطاب به اون میگه شور احیای وطن گردد دل پاکت نبود، رفته بود از ترک و تازی هستی ایران به باد، خلقی از نو زنده کردی، ملک از نو ساختی، عالمی آباد کردی خانت آباد باد. از قصیده مجسمه فردوسی اثر بهار. بهار رنجای فردوسی رو میفهمید، از اون رو میشناخت، اوضاع خراسان روزگار فردوسی رو به خوبی میشناخت، جنگ خاندانها، کشت و کشدارها، دشواری های سیاسی و مذهبی و غارت رفتن خلاصه مال و جان و ناموس مردم در حیطه جنگ ها که در شعرهای بهار به خوبی تصویر شده. و در این میان است که فردوسی شروع میکنه کار رو و متاسفانه در آغاز اگرچه بزرگانی از ایران زمین جانبداریش میکنند، یکی از شخصیت های بزرگ ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق خراسانی والی توس بود که بانی شاهنامه ابو منصوری که قبل از فردوسی دستور داد اون رو بنویسند و فردوسی این اثر رو در دست داشت و با کمک اون شروع به نظم شاهنامه خودش کرد و ابو منصور و پسرش منصور هر دو از بزرگان و پهلوانان خراسان بودند که هر دو جان خودشون رو از دست دادند و فردوسی در دیباچه شاهنامه‌ای که نوشت به کوشش این دو مرد اشاره میکنه و میگه اینها از هیچ چیزی دریغ نداشتند و اشاره میکنه ببین این نامه چون دست بردن فراز، یکی مهتری بود گردن فراز، جوان بود و از گوهر پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان، مرا گفت که از من چه باید همی که جانت سخن برگرایت همی. و میگه به کمک اونها بود که من شروع کردم این کار رو و اشاره میکنه بهار که فردوسی رو ادامه داد. در 65-66 سالگی فقر دامنش رو گرفت، هیچ چیز نداشت دیگه، به نهایت تنگ دستی زندگی میکرد ولی کار خودش رو ادامه داد تا پایان و شاهنامه رو بیادگار گذاشت. بهار در این زمینه نکات بسیاری رو اشاره میکنه. استغنای رو، کلام بلند، میهن پرستی و نیز یکی از شیفتگی های بهار به عنوان یک شاعر و یک ادیب این حفظ زبان پارسی در اندیشه فردوسی است و کسی که در کنار حفظ هویت ملی در تمام عمرش نگاهبان زبان پارسی و نیز گردآوری میراث مکتوب داستانی ایرانه که کسی جز فردوسی این کار رو نکرد و این جمع آوری میراث مکتوب داستانی ایران یکی از ستونهایی است که در بازسازی هویت ملی ما و حفظ اون در طول قرنها نقش جدی داشت. بهار به خوبی اشاره میکنه شاهنامه چشمه درخت ملیت است و ریشه درخت ملیت از این چشمه آب میخورد. به گفته یکی از بزرگان، اگر قرار باشد روزی ساخت ملیت ما را معلوم کنند و تاریخچه آن را بنویسند، باید از شاهنامه عبور کنند. و کار فردوسی رو بهار در ردیف کسانی چون داریوش و کوروش پادشاهان هخامنشی و زرتشت میداند و میگوید که پیش از او اینها درفش هویت ایرانی رو برافراشتند. فردوسی ادامه داد، آنچه کوروش کرد و دارا و آنچه زرتشت مهین، زنده گشت از همت فردوسی سهرآفرین، تازه گشت از طبع حکمت زاوی فردوسی به دهر، آنچه کردند آن بزرگان در جهان از داد و دین، باستانی نام کفشان دندنش در خاک و گل، تازیان در 350 سال از جهل و کین، آفتاب طبع فردوسی به 35 سال تازه از گل برکشیدش چون شکفته یاسمین. نام ایران رفته بود از یاد تا تازی و ترک. ترک تازی را برون راندند لاشه از کمین، شد درفش کاویانی باز بر پا تا کشد این سوار پارسی رخش فصاحت زیر زین. جز بدو هرگز کجا در تایران پیدا شدی؟ فره ای که از خسروان در خاوران بودی دفین. میگه که فره ایزدی مدفون شده بزرگان رو فردوسی زنده کرد و بیرون کشید. این اندکی از بسیار است و نیز بهار اشاره میکنه که این شاهنامه پایه‌های جدی داره که قبل از اون نامه شاهان به دست موبدان آماده گشت و از بزرگان خراسان یافت پیوندی چنین. دفتر گشتاس را میر چوانی زنده کرد، کارنامه رستم را احمد سهل گزین. بازشان در توس گرد آورد بومنصور راد، داستانی شد به شیرینی همال انگبین. یک کسانی قبل از فردوسی از موبدان، از میر چغانیان، از احمد ابن سهل و ابو منصور عبدالرزاق، اینا همه کسانی بودند که زمینه ها را آماده کردند، ولی اوج این کار در کار بزرگ شاهنامه است. به هر حال میهن پرستی، زنده کردن زبان پارسی، حفظ فرهنگ و پیشینه هویتی ایرانیان چیزی است که بهار رو شیفته فردوسی بزرگ کرده. یعنی بهار از سر شناخت کامل و درست فردوسی رو می شناخت و او رو بزرگ می داشت و این که بهار پای او بر روی هویت ملی بسیار محکم بود، چیزی که متاسفانه ما بعد از بهار و بعد از پایان دوران رضاشاه ما در بسیاری از شاعران نمی بینیم. من قبلا اشاره کردم شما در فرهنگ نیروهای چپ بروید به دنبال کلمه ایران و میهن بگردید، برای اینکه یک جهان وطنی بی در و پیکر بدون شناخت درست خود ایران. آره بسیار جالبه که آدم تقای کارگر رو نجات بده، زحمت کشان حتما باید حقوقشون گرفته بشه، باید استثمارگران رو دستشون رو کوتاه کرد، ولی با شناخت درست، با پافشردن در هویت راستین. وگرنه دیدیم که چه شد حاصل آن انقلاب عظیمی که جهانی رو تکان داد چیست؟ غارت کردن دریای خزر و کسی که ادامه سوسیالیسم و کمونیسم دوران لنین هست در کنار ولی فقیه امام بر سر و به عنوان محافظ او ایستاده است و نیز آن یکی دیگر سرزمین وسیع چین با اون تاریخ شگفتش در طرف دیگر ولی فقیه و کمی ما باید بیاندیشیم. ما به نقد اسلام میپردازیم بعد از سالها و بعد از حکومت ملایان. چرا نباید بعد از دیدن کارکردهای دو تا نیروی عظیم جهانی که پرچم سوسیالیسم رو برافراشتند ما به نقد اونها نپردازیم و هنوز در خیالات خودمون قوتور باشیم و یک حکومت جهانی که اینا میخوان را بندازن؟ این چنین نیست. پای رو باید در هویت ملی بر ملت و میهن سفت کرد و از منافع اون دفاع کرد و باید الگوها رو از درون این سرزمین و از آن چه که داشته ایم گرفت، نه از بیگانه. بیگانه چیزی به ما نخواهد داد، اگر بدهد با آخوندها خواهد داد، برای اینکه این سفره با آخوندها گشاده است و میتوان بهتر غارت کرد ولی ملتی که پای او روی هویت ملی سفت باشه و فرهنگ خودش و بر نیروی خودش و بر ملت خودش اجازه غارت رو نخواهد. اجالتاً من به همین از اکتفا میکنم و ادامه بحث رو بیذارم برای برنامه بعد که در کنار بهار ببینیم احمد شاملو، شاعر بزرگ دیگر ما که خدمات بسیار زیادی هم کرد، چرا در رابطه با فردوسی اینچنین برخورد کرد که خبر داریم در اون سخنرانی معروفش، فکر کنم در سال 68 بود، فردوسی رو و شاهنامه رو کوبید. باید بشناسیم که چرا اینچنین کرد و مشکل کجا بود. تا دیداری دیگر با شما بدرود میگویم و به امید درودی دیگر موفق باشید و با امید آن که هرچه بیشتر بتوانیم در هنگامی که ملت بزرگ ایران پس از 43 سال حکومت آخوندی به دنبال هویت خویشتن است، بتوانیم نگاهبانان و مروجان هویت راستین ملی سرزمین و میهن و ملت خود باشیم. موفق باشید.